سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از همه کشورها به شمول امریکا خواسته که از فشار بر افغانستان دست بردارند. امیر خان متقی روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی انتالیا در ترکیه این خواست را مطرح کرد.
مخصوصاً پیام ما به امریکا، اروپا و کشورهایی که 20 سال در افغانستان جنگیده و هیچ نتیجه ای از جنگ ندیدن، این است که دیگر از گزینه های فشار در افغانستان استفاده نکنند، بلکه از گزینه های همکاری استفاده کنند تا با یک دیگر همکار شده و با هم کار کنیم.
متقی همچنان تاکید کرده که باید حکومت افغانستان تقویت شود تا روند مهاجرت پایان یابد و با بهبود اقتصاد و وضعیت امنیتی بهتر شود. تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید هم افرادی که در حال حاضر در دروازه های تورخم و چمن گیر ماندند می توانند در 3 روز آینده به کشورشان سفر کنند. این سفارت در توییتر رسمیش دیروز گفت که در گذشته افغان ها می توانستند با شناخت کارت و یا گاه بدون پاسپورت و ویزا به افغانستان بازگردند، اما به گفته سفارت افغانستان در اسلام آباد در چند روز اخیر بدون ویزا به هیچ کس اجازه بازگشت دادن نشده. به نقل از این سفارت، موضوع را با مقام های پاکستانی شریک ساخته و از آنها خواستند آن را حل کنند. مرکز رسانه های ولایت ننگرهار از افتتاح یک نمایشگاه دروزه محصولات داخلی در آن ولایت خبر می دهد. این مرکز در توییتر گفته که نمایشگاه توسط محصلین پوهنزه اقتصاد پوانتون التقوا در ننگرهار راه اندازی شده. بر اساس یک خبر دیگر، پوانتون خصوصی میرویس نیک در کندهار با هدف ترویج فرهنگ مطالعه طرح تازه‌ای را روی دست گرفته. این پوانتون میگوید که در شفاخانه ها، بانک ها، مارکت ها، ایستگاه ها و سایر اماکن عامه شهر کندهار کتابخانه های کوچک را ایجاد کرده و کتاب ها را به دسترس علاقمندان قرار داده است. مقام های اوکراینی میگویند که در تهاجم 17 روزه روسیه بر این کشور حداقل 79 کودک کشته شدند و حدود 100 تن دیگر زخم برداشتند. لوی سورنولی اوکراین دیروز گفت که این کودکان در شهرهای خارکیف، خارسون، دونتسک، سومی و حومه های پایتخت کیف در جریان حملات کشته یا زخمی شدند. اداره استخبارات اوکراین نیروهای روسی را متهم کرده که برای کاروان حامل زنان و کودکان حمله کردند. این اداره دیروز گفت که کاروان غیر نظامیان را به یک روستا انتقال می‌داد. در ادامه گفته شده که در حمله 7 تن به شمول یک کودک کشته شدند. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که به بیرون شدن غیر نظامیان از مناطق درگیر جنگ اجازه نمی‌دهد. سرمنشی ناتو گفته که روسیه ممکن است در جنگ اوکراین از سلاح کیمیایی کار گرفته باشد. با گفته ینس استولتنبرگ، اگر چنین کار شده باشد، در واقع یک جنایت جنگی است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که استولتنبرگ این را به روزنامه جرمنی ویلتم سونتاک گفته. سرمنشی ناتو در ادامه افزوده که تهاجم کرملین بر اوکراین به هیچ صورت قابل توجیه نیست. و خبرگزاری دولتی عراق گزارش می‌دهد که شهر اربیل مرکز کردستان امروز هدف 12 راکت قرار گرفته. منابع به نقل از اداره عمومی مبارزه با تروریسم کردستان گفتند که راکت‌های برخورد کرده از نوع بالستیک‌اند و از بیرون عراق منتقل شدند. مقام‌های کردستان در مورد محل دقیق برخورد راکت‌ها و تلفات و زیان‌های برخواسته از حملات جزئیات ندادند. اینجا رادیو آزادی است. خواست سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان جامعه جهانی با افغانستان در حل مشکلات فعلی همکاری کند.
به حیث کشوری که از 14 جنگ بیرون آمده از کشورهای جهان، می خواهیم تا در ساختن یک افغانستان از لحاظ سیاسی باثبات با ما همکاری کنند.
یک مقام سازمان ملل متحد می گوید صلح نسبی در افغانستان وجود دارد، اما باید اقدامهای بیشتر صورت گیرد.
به باور میشل باشله، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است.
به سلسله کمک های نقدی جامعه جهانی یک بسته تازه به کابل رسیده.
بسته کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به بسته 18 به مقدار 32 میلیون دلار آمریکایی به کابل رسیده.
رئیس جمهور اوکراین از کشته شدن هزاران سرباز کشورش و نیروهای روسی پس از تهاجم روسیه خبر میدهد. افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان و جهان مشکل برای افغانها بیشتر شدند.
نرخ ها و نمون نرخ هست، بیادر فقر هست، بیچارگی هست، بدبختی هست، کل چیز قیمت هست، از کجا کنیم، نکار هست، نبار هست.
و در ادامه این برنامه
ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود نگرفتیم.
برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
9:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به مطالب خبری. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها سیاست خارجی را انتخاب کردند که با هیچ کس در تضاد نیست. به گفته امیرخان متقی، حکومت طالبان نمیخواهد که افغانستان دوباره به مرکز درگیری های بین المللی مبدل شود. متقی دیروز در نشست انطالیای ترکیه همچنان از جامعه جهانی خواست تا به افغانستان در حل مشکلات فعلی همکاری کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید جامعه جهانی برای تقویت ثبات سیاسی و اقتصاد در افغانستان باید با حکومت آنها همکاری کند. آقای متقی روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی در آناتالیای ترکیه گفت
به حیث کشوری که از 14 جنگ بیرون آمده از کشورهای جهان میخواهیم تا در ساختن یک افغانستان از لحاظ سیاسی باثبات و خودکفا از نظر اقتصادی با ما همکاری کنند و در آزاد ساختن کامل دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریم های اقتصادی بر افغانستان کمک کنند.
امیرخان متقی با تاکید بر ضرورت تمرکز روی مسائل منطقه‌ای گفت حکومت طالبان سیاست خارجی را انتخاب کرده که با هیچ کس در تضاد نیست و آنها نمیخواهند که افغانستان دوباره به مرکز درگیری های بین المللی مبدل شود، بلکه به گفته او طالبان میخواهند که افغانستان به مرکز بین جنوب و مرکز آسیا مبدل شود. توماس وست نماینده خاصی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که دیروز با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی در ترکیه دیدار کرد این مذاکرات را مفید خوانده گفت که با هیئت طالبان برای بحث در مورد موضوعات کلیدی از جمله ثبات و توسعه اقتصادی، آموزش و مسائل مربوط به پروازهای تجارتی گفتگو کرده است. توماس وست همچنان گفت در مورد این که جامعه جهانی باید در افغانستان دخیل باقی بماند با متحدان و شرکای بین المللی ایالات متحده هم نظر است. به گفته او هنوز هم کارهای زیادی در زمینه‌های حقوق بشر، توسعه پایدار و شکوفایی افغانستان باید انجام شود. حدود 7 ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می گذرد، اما تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
میشل باشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید صلح نسبی در افغانستان وجود دارد اما باید اقدامهای بیشتر انجام شود. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پس از دیدار اخیرش از افغانستان با نشر اعلامیه گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تلفات مربوط به درگیری‌ها به طور چشمگیر کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پس از دیدار یک روزه از کابل با نشر اعلامیه گفت صلح نسبی در افغانستان وجود دارد. به باور میشل باشله پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است، اما باید کار بیشتر صورت گیرد. خانم باشله کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل اما بحران‌های انسانی و اقتصادی را نگران کننده می‌داند و می‌گوید امروز از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر با سطوح اضطراری یا بحران امنیت غذایی مواجه است. دسترسی به پول نقد محدود است و بیکاری و آوارگی در سطح بالای وجود دارد. خانم باشله در حالی که از فرمان عفو عمومی علیه نظامیان پیشین و فعالان مدنی استقبال کرد، اما نسبت به قتل‌های غیرقانونی ابراز نگرانی کرده است. او در اعلامیه افزوده، حملات علیه مقامات سابق از جمله قضات، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران همچنان ادامه دارد. زنان معترض و اعضای خانواده ایشان که در ماه جنوری به طور خودسرانه دستگیر شده و اکنون آزاد شدند. رفتار آنها به این معناست که دیگر تظاهرات عمومی در مورد حقوق زنان در افغانستان وجود نداشته باشد. خانم باشله همچنان خواستار ایجاد مجدد یک مکانیزم مستقل حقوق بشر، همانطور که قبلا با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشت، شده که بتواند شکایات مردم را دریافت و به مقامات واقعی برساند. تلاش کردیم در این مورد نظر سخنگویان طالبان را بگیریم، اما آنها دستیاب نشدند. اما انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در توییتی در مورد ملاقات میشل باشله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، نوشته است که امارات اسلامی به تطبیق تمام قوانین حقوق بشری متعهد است که در مخالفت با اسلام نباشد. در همین حال موج تحول افغانستان در راهپیمایی مسالمت‌آمیز از حکومت طالبان خواستار فراهم شدن زمینه رفتن دختران به مکتب، حق کار و دسترسی به خدمات صحی شدند. صبور بیاد، عضو شورای رهبری حزب موج تحول افغانستان:
ما خواستار فراهم شدن زمینه رفتن دختران به مکتب گردیدیم. میزان مرگ و میر مادران افزایش یافته است. ما خواستار حق دسترسی زنان به خدمات مکمل صحی در سراسر افغانستان هستیم. زنان افغانستان حق کار دارن و زمینه کار برای خانما در ادارات دولتی و در سطح تصمیم گیری کلان سیاسی و دولتی باید فراهم شود.
در اعلامیه کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل، خانم باشله از جامعه بین‌المللی خواست تحریم ها را کاهش داده و دارایی های مردم افغانستان را آزاد کند تا اقتصاد را به سرعت به حرکت درآورد. به گفته او، تا زمانی که بودجه بیشتر در دسترس مردم افغانستان قرار نگیرد، میلیون ها افغان همچنان بی جهت رنج خواهند برد.
با سلسله کمک های نقدی جامعه جهانی، یک بسته 32 میلیون دلاری به کابل رسیده. با ادامه این کمک ها، اخیراً ارزش افغانی در برابر دلار اندک افزایش یافته است. آرش همایون جزئیات می دهد.
بانک مرکزی افغانستان می گوید که در ادامه کمک های نقدی بشردوستانه جامعه جهانی با افغانستان، 18 بسته این کمک ها دیروز به کابل رسید. صابر محمد، سخنگوی افغانستان بانک در کنترل طالبان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
امروز طی کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به بسته 18 به مقدار 32 میلیون دلار آمریکایی به کابل رسیده.
به گفته آقای محمد، تا اکنون حدود 505 میلیون و 600 هزار دلار پول نقد به کابل انتقال داده شده. بانک مرکزی افغانستان با ابراز قدردانی از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده، خواستار تسهیل مراودات بانکی با افغانستان شده تا زمینه تعامل بیشتر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. این در حال است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی در آناتولیای ترکیه از کشورهای جهان خواست تا در آزاد ساختن کامل دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان کمک کنند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته میلادی، دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور منجمد شد و دسترسی این کشور به بانک‌های بین‌المللی سلب شده است. وضع این محدودیت‌ها بحران پول نقد را در افغانستان در قبال داشت و منجر به کاهش شدید ارزش واحد پولی افغانستان در برابر دلار آمریکایی شد. با انتقال کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان، بانک مرکزی این کشور اخیراً توانسته برای ثبات ارزش واحد پولی ملی چندین بار دلار آمریکایی را وارد بازار کند و ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی دوباره اندک افزایش یابد.
ادامه کمک‌های جهانی برای افغانستان، و حالا هم نگاه می‌کنیم به شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه USA Today در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تحریم های بایدن نسبت به 20 سال جنگ حیات تعداد بیشتر مردم ملکی را در افغانستان تهدید می کند. روزنامه می نویسد وقتی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان را گرفت، اکثریت رسانه های داخلی آمریکا بر او انتقاد کردند و این انتقادات همراه با اعتراضات جمهوری خواهان بار سنگینی بود که بر سینه بایدن گذاشته شد. به نظر روزنامه این یک تصمیم خوب بود و برعکس آن شاید ضرر بیشتر می داشت. اما نشریه به این باور است که جو بایدن جنگ افغانستان را خاتمه نداد، بلکه در پی خروج جنگ خطرناکتر را بر مردم افغانستان تحمیل کرد که این جنگ می تواند کشنده تر و بی‌ثبات کننده تر باشد. روزنامه به منجمد شدن سرمایه های بانک مرکزی افغانستان اشاره نموده و همزمان با آن از قحطی، گرسنگی و احتمال فاجعه بشری که مردم افغانستان را تهدید می کند یادآور شده است. روزنامه تصاویر اطفال در شفاخانه ها، کودکان مبتلا با سوء تغذیه، خانواده های بی‌بضاعت را به نشر رسانده و آن را پیامد این اقدام جو بایدن می خواند. روزنامه می نویسد پول های منجمد شده به بانک مرکزی افغانستان تعلق دارد و دوام انجماد آن اقتصاد افغانستان را نابود می کند که پیامدهای وزنین خواهد داشت. به نظر روزنامه به هر اندازه ای که این پول ها سریع به دست افغانستان برسد، به همان اندازه احیای اقتصادی سریع تر می شود و حیات مردم، مخصوصا اطفال که با کمبود جدی مواد خوراکی روبرو اند، نجات پیدا می کند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به سرنوشت سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا توجه نموده نوشته است که بدون به رسمیت شناخته شدن حکومت در افغانستان و تهیه پول برای کارمندان دیپلماتیک این کشور در واشنگتن، نیویورک و لس آنجلس، سفارت و کنسولگری های افغانستان حتی پول پرداخت بل برق را نخواهند داشت. به نوشته نیویورک تایمز، حکومت طالبان توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و امریکا گفته که اگر طالبان کدام دیپلماتی را به امریکا هم بفرستند، اعتبارنامه او را رد خواهند کرد. تا زمانی که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود که یک زمان نامعین می باشد، مسئولیت محافظت و ترمیم ادارات دیپلماتیک افغانستان را در خاک امریکا وزارت خارجه امریکا بر عهده خواهد داشت.
رئیس جمهور اوکراین میگوید از زمان تهاجم روسیه بر کشورش هزاران سرباز اوکراینی و روسی کشته شدند. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس دیروزش با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم جرمنی هیچ علاقمندی به پایان حمله بر اوکراین نشان نداده. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور حدود 13,000 عسکر اوکراینی کشته شدند. او تلفات عساکر روسی را نیز چندین هزار تخمین کرده است. ولادیمیر زلنسکی دیروز 12 مارچ در یک کنفرانس خبری در شهر کیف پایتخت اوکراین گفت:
اگر صدها، هزاران یا ده ها هزار عسکر روسی با ده ها یا هزاران تانک بیایند، اگر بمباران فرشی را اندازی کنند، آنها وارد کیف خواهند شد. ما این را درک میکنیم که اگر تصمیم بگیرند حافظه تاریخی این منطقه را پاک کنند، وارد کیف خواهند شد. اگر هدف این است، اجازه دهید وارد کیف شوند، اما آنها باید در این سرزمین قطعا بدون ما تنها زندگی کنند. آنها دوستان در بین ما پیدا نخواهند کرد.
در این حال یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماسی که دیروز با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی داشت، هیچ علاقه به ختم تهاجم خود بر اوکراین نشان نداده. رهبران فرانسه و جرمنی که از آغاز حمله غیرقانونی روسیه بر اوکراین به گفتگو با ولادیمیر پوتین ادامه دادند، در تماس دیروزشان با او نیز خواست آتش بس فوری را تکرار کردند. نیروهای روسیه از 24 فوریه زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله بر اوکراین را اعلام کرد، تأسیسات غیر نظامی مانند یک زایشگاه را در اوکراین بمبارد کردند که باعث کشته شدن مردم بیگناه شده است. این در حال است که بریتانیا میگوید وزارت دفاع روسیه استفاده از راکت‌های ترموباریک در اوکراین را تایید کرده. اسلحه ترموباریک که گاهی اوقات بم خلا نامیده می شود، اکسیژن هوای اطراف انفجار را می مکد تا انفجار به قدرت خیلی بیشتر از بمهای معمولی را ایجاد کند. گرچه این اسلحه غیر قانونی نیست، اما استفاده از آنها بحث برانگیز شده است، زیرا اسلحه ترموباریک بسیار ویرانگرتر از مواد منفجره معمولی است و تأثیرات مخرب بر افراد وارد می کند که در شعاع انفجار آنها قرار گیرند. ایالات متحده آمریکا از این اسلحه در ویتنام و اخیراً در افغانستان برای تخریب غارهای کوهستانی که جنگجویان در آن پنهان شده بودند استفاده کرده. روسیه از اسلحه ترموباریک در جنگ چچنیا در سال 1999 میلادی استفاده کرد و این کار توسط سازمان دیدبان حقوق بشر محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها از تسلیحات ترموباریک ساخت روسیه در جنگ داخلی سوریه توسط رژیم بشار الاسد نیز استفاده شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاسگزار از همراهی تان شنونده عزیز تا این لحظات و حالا هم در ادامه همراه امید مرزبان باشید.
بیشتر از خبر.
با سلام و روز بخیر، در کمتر از 10 دقیقه دیگر در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. از نرخ و نوا چه خبر؟ بلند رفتن نرخ مواد اولیه و نفت چقدر روی زندگی شما تأثیر گذاشته؟
فقر است، بیچارگی است، بدبختی است، کل چیز قیمت است، از کجا کنیم؟ نه کار است، نه بار است، دیگر بیادرم تو با امید خدا من ششتیم.
در این برنامه درباره بلند رفتن قیمت ها در بازارهای کابل گزارش داریم و همچنان پیام هایی را که شما به رادیو آزادی فرستاده اید پخش خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در این روزها نرخ مواد اولیه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان بلند رفته. یکی از عوامل آن حمله روسیه بر اوکراین دانسته می شود که به شدت بالای قیمت اسعار و نفت تأثیر گذاشته است. افغانستان کشوری که بیشترین مواد مورد نیاز خود را از بیرون وارد می کند نیز از این بابت متاثر شده. همکارم در این گزارش از بلند رفتن نرخ‌ها، عوامل و تأثیر آن روی زندگی مردم عام می‌گوید.
شمار باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با افزایش ارزش دلار در برابر افغانی، قیمت‌های مواد خوراکی و مواد سوختی افزایش می‌یابند. اما زمانی که دوباره افغانی در برابر دلار ارزشش بیشتر می‌شود، بهای بلند رفته چیزها همچنان بالا می‌ماند و کاهش در قیمت‌ها نمی‌آید. غلام حضرت یکی از باشندگان کابل است و میگوید چند پیش که یک دلار به 115 افغانی رسید، قیمت ها نیز افزایش یافتند، اما اکنون که یک دلار به کمتر از 90 افغانی رسیده، قیمت ها پایین نیامده اند.
دلار هم اگه پایین بیایی ظالم های خدا نترسا پایین نمی کنن. وقتی که بالا میره خب بیادر یا به زینه بالا میبرند. نرخ ها و نمون نرخ هست، بیادر فقر هست، بیچارگی هست، بدبختی هست، کل چیز قیمت هست. از کجا کنیم؟ نه کار است، نه بار است، دیگه بیادرم تو با امید خدا من ششتیم. دیگه تقاضای ما از یا همی است که ای کنترول شوه، ای را اگه پایین میای پایین بیاین، ظلم نکنن، بیادر که غریب یک لقمه نان بخوره.
شماری از باشندگان ولایت های دیگر نیز باور همسانه دارند. آرش باشنده ولایت پنجشیر با مثال این را برای من توضیح می دهد.
یک مشکل عمده که وجود داره وقتی که قیمت ها که بلند میره، وقتی که دلار پس پایین میره، ولی قیمت ها پس در جای خود هست هیچ پایین نمیشه. مثلا اگر دلار به 120 شده بود، ما یک بوجیات به 2500 شده، حالا که دلار به 90 شده، ولی همون قیمت همون به 2500 افغانی یا 2400 افغانی پا برجاست. چنین مشکلات ها دامنگیر همه مردم است.
مریم باشنده ولایت پروان میگوید با بلند رفتن بهای پول افغانی توقع داشت که نرخ‌های مواد نخستین خوراکی نیز کاهش یابد، اما چنین نشده است.
وقتی که دلار پایان آمد، مواد خوراکی هیچ تغییرات نامد، اما قیمتی که بود به اون قیمت باز هم فروش می‌رسید. مثلا همین روز من نرخ گرفتم، یک سیب روغن 2850 رو قیمت کرد. تمام قیمت ها به مو حالت خودش هست.
این در شرایط است که همکنون دلار در بازارهای افغانستان به 89 افغانی تبادله می شود. چند پیش بهای یک دلار به 115 تا 120 افغانی افزایش یافت که با افزایش قیمت دلار نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت هم به گونه بی پیشینه افزایش یافتند. چند روز پیشتر از ورود طالبان به کابل و حاکم شدن دوباره آنان بر افغانستان، بهای یک دلار از 79 افغانی تا 80 افغانی بود و بهای مواد خوراکی و مواد سوختی به ویژه آرد، روغن، برنج و تیل نیز نسبت به امروز خیلی پایین بود. در آن هنگام یک بوری 50 کیلویی بوره در بازار از 1600 تا 1250 افغانی، به همین ترتیب یک قوطی روغن 16 لیتره به 1850 افغانی و یک بوری برنج 24 کیلویی به 2300 افغانی به فروش می رسید. اکنون به های یک بوری بوره 50 کیلویی به 2300 افغانی، یک قوطی روغن به 2800 افغانی و یک بوری برنج سله اول 24 کیلویی به 2900 افغانی به فروش می رسد. همچنان آن هنگام قیمت یک لیتر تیل پترول به 42 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 46 افغانی و قیمت یک کیلو گاز مایع 45 افغانی بود، اما اکنون این قیمت ها به بیش از 80 افغانی رسیده است. سوال اینجاست که چرا در افغانستان قیمت ها کنترل نمی شوند؟ عبدالرحمن درد، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون ننگرهار:
یه علتی داره چی په افغانستان؟
یکی از دلایل آن این است که نظام سرمایه داری در افغانستان حاکم است و در این صورت دولت نمی تواند مستقیما در امور بازار دخالت کند و نرخ تمامی اجناس را دولت تعیین کرده نمی تواند. در کنار آن تاجران ما عدالت ندارند و برای به دست آوردن منفعت و سود بیشتر احتکار کرده و با قیمت بالا اجناس را به فروش می رسانند.
وی گفت که علاوه بر این افغانستان یک کشور وارداتی است و این نیز تأثیر خود را روی چگونگی نرخ‌های بازار دارد. این در حال است که از حکومت دوباره طالبان نزدیک به 7 ماه می گذرد و بر بنیاد گزارش های سازمان های جهانی بیکاری و فقر رو به افزایش است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می پذیرد که قیمت مواد خوراکی نسبت به گذشته به شدت افزایش یافته است، اما مسئولان جنگ جاری میان روسیه و اوکراین را یکی از دلایل این افزایش می دانند. خان الکوزای معاون رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت طالبان خواست تا برای کنترل قیمت ها اقدام کند.
متاسفانه قیمت ها هنوز به دلایل مختلف بالا است. یکی از آن جنگ بین روسیه و اوکراین است که بر قیمت نفت تاثیر گذاشته و آن را به قدر بالا برده است. به همین ترتیب ما بیشتر مواد اولیه غذایی خود را از روسیه و قزاقستان وارد می کنیم که اخیرا قیمت ها در آنجا هم افزایش یافته است و بازار افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.
وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان می گوید کمیسیون برای مدیریت قیمت ها ایجاد شده است تا نرخ ها را کنترل نماید. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در کمیسیون جلوگیری از احتکار و کنترل قیمت مواد اولیه است، در این اواخر نرخ‌های مواد اولیه را در کنترل داشته و بر او عده اشخاصی که احتکار میکنن اگر آدرس پیدا شود برخورد قانونی صورت میگیره.
هرچند شاروالی کابل در مورد افزایش قیمت ها و کنترل آن اظهار نظر نکرده است، اما اخیرا این اداره فهرستی از بهای مواد اولیه خوراکی را تنظیم و منتشر کرده و از فروشندگان و دکانداران خواسته است که آن را رعایت کنند. اما پیش از این شماری از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند که بهای تعیین شده در نرخنامه های داده شده بلند از بهای فروش مواد خوراکی در بازار است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان رادیو آزادی هم با فرستادن پیام های صوتی به ما از موارد زیاد شکایت می کنند، از جمله بلند رفتن نرخ ها، نبود زمینه کار و به موقع نرسیدن کمک های بشری. ده ها پیام روزانه از طریق شماره تلفن پیامگیر و همچنان واتساپ رادیو آزادی به دست می آوریم که در فرصت های مناسب آن را پخش می کنیم. اکنون هم فرصت کوتاه داریم برای پخش شماره از پیام های شما شنونده های عزیز.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. این بنده یک از مهاجرین ولایت غور فلان در ولسوالی کجکی ولایت هلمند هستم. بیادر می کمک ها که می آید هیچ به ما مردم فقیر و غریب هیچ نمی رسد. کمک ها که می آید همه برای کسایی می دهند که اونها قاچاقبر باشن یا تریاک می خرند تا بلند می کنند، یا موتر دارن یا دکاندار هستن، برای همونا تقسیم میکنن دیگه. خلاص بیادر به مردم خار غریب هیچ نمیرس.
شهرد شاهد هستم از ولایت لوکر. نظر ما در برای لوی جرگه این است که باید لوی جرگه همه شمول باشد، کدرهای این کشور در نظر گرفته شود و نظرهای کل مردم افغانستان در او گنجانیده شود و نظر هر کس که در این کشور باشه، مرد است یا زن است، او را در نظر گرفته شود.
سلام بر شما خادمان مردم افغانستان. اگر پیام من قابل نشر باشد او را نشر کنید. خودم از وزیر دفاع امارات اسلامی شنیدم که می گفت ما اردوی ملی خوب می سازیم. من به دوران حکمت خلقی ها عسکر بودم. سران آنها می گفتن انقلاب 7 دسامبر برگشت ناپذیر است. آخر چی شد؟ از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا اشرف غنی 12 پادشاهی گذشته، اینها هر کدام به تبدیل خود اردوی ملی ساختن. اما وقتی که از طرف خداوند سرنگونی